بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها بإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظيم ولا قوة إلا بالله. در ارتباط با اذان و اقامه جلسه قبل گفته شد که مستحب است که پیش از نمازهای واجب شبانه روزی اذان و اقامه گفته بشه. یکی دو تا مسئله در این ارتباط گفته شد. از مسائل مربوط به اذان و اقامه این است که اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند کسی که با آن جماعت نماز می‌خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. وقتی انسان برای نماز جماعت در جماعتی قرار گرفته است و برای همون نماز جماعت اذان گفته شد و اقامه گفته شده، مثلا اگر انجام شده است نماز و در جماعت اذان و اقامه، حالا یک کسی که رسیده است در اون جمع و جماعت هست، اون دیگه نباید از اون بگیره، جایز نیستش که اقامه‌ای بگوید، اذانی بگوید. اگر برای خوندن نماز به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده، تا وقتی که صفها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده است، میتواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید، یعنی گفتن آن دو مستحب مؤکد نیست. گر وارد مسجد شده یا محلی که نماز هست و نماز تموم شده ولی صفها هنوز به هم نخورده، مردم در صفوف نشستن، اینجا اون تأکیدی که شده برای خوندن اذان و اقامه اون تأکید دیگه نیست، یعنی مستحب به مؤکد نیست. در چنین موردی اگر باز هم خودش دوست دارد اذان و اقامه بگوید، خیلی آهسته بگوید، بلکه اگر میخواهد اذان بگوید بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید، و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند نباید اذان به اقامه بگوید. یه وقت حالا نماز جماعت تموم شده، حالا که تمام شده این میخواد که تو مسجد که آمد نماز تموم شده یک نماز دیگری، نماز جماعتی اقامه کنه، خودش زمینه این هست که به ایستاد و نماز جماعت خونده بشه، یا این که دیگری را وادار کنه که شما نماز بخون، نماز نخوندی مثلا، یا در هر صورتی که می شود نماز بخونند، تا جمعی که نماز نخوندن نماز بخونن، نماز جماعت دیگری اگر بخواهد اقامه بشود با این که اینجور شد که اذان و اقامه گفته شده است و چنین و چنان، نه اینجا دیگه اذان و اقامه مجددی گفته نشه، پس اینجور شد که، و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند نباید اذان و اقامه بگوید، در صورتی که جمعیت در صفوف هستن. یه وقت هستش که یک کسی وارد شده و مسجدی نماز خوندن، جمعیت هم متفرق شدن، اون که هیچ، خودش اذان میگه اقامه میگه نماز بخونه، فرادا که میخواد بخونه مسئله نداره، جماعت دیگری هم بخواد تشکیل بشه باز اذان و اقامه و مسئله نیست. اما اگر چنونچه وارد مسجدی شده هنوز جمعیت در صفوف خودشون هستند، گرچه نماز تمام شده است ولی متفرق نشدند، حالا میخواد نماز بخواند، اینجا گفته شد که دیگه نماز اذان و اقامه اون تأکیدی که دارد، اون تأکید در کار نیست، مستحب مؤکد نیست، بخواهدم بخواند آهسته بخواند اذان و اقامه‌شو، و اگر نماز جماعت دیگری هم در چنین شرایطی که هنوز صفوف هستند بخواهد تشکیل بدهد نباید اذان و اقامه گفته بشه. اینجا دیگه نباید گفته بشه، در موردی خودش نماز فرادا میخواد بخونه اون استحباب رو نداره، میتواند که بگوید ولی آهسته بگوید، آهسته بخواند، آهسته قرائت کند. اما اگر چنانچه قرار نماز جماعت شد، چه خودش تشکیل نماز جماعت بدهد چه دیگری را وادار کند، اینجا اذان و اقامه نگوید. صلواتی بر محمد کند. در این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام عرض می شد که مهمترین مسئولیت هایی که برای انسان هست شایسته است که همچنون که حضرت فرمودن رعایت بشه به انجام بگیره. از حقوق بسیار مهم کارهایی که خیلی به انسان امتیاز میدهد همین که رعایت حقوق دیگران رو داشته باشه. این نشانه شخصیت یک انسان است، نشانه امتیاز یک انسان است. حدیثی یه وقتای من زیاد میخوندم، مدتیست که نخوندم، از حضرت مجتبی علیه السلام است که از حضرت پرسیدن انسان با شخصیت کیست؟ سؤل الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه قال شح الرجل على دینه و اصلاحه ماله و قیامه بل حقوق. شخصیت یک انسان به این است که در دینش بخیل باشه، یعنی دینشو به هیچ قیمت نفروشه، به خواست مردم، به خواست این و آن، به پول، به زور. خیر، شح الرجل علی دینه، با چهار تا تعریف. گاهی میشه با چهار تا تعریف آدم دینشو میپوشه. خدا سایه شما رو بر سرمون مستدام بداره، ما یه اختلافی داریم با فلانی، اگر شما نباشید که خیلی وقتا کار ما میمونه، یه امضای همونجا که بفرمایین تمومه. حالا آدم نمیدونم حق با اینه، حق با اونه، اما این تعریف ها رو چکارش کنه؟ بالاخره وقتی امضا میکنه، خیر، حق با کیه؟ با چهار تا تعریف اینجوری نفروشه. و هاکذا شح الرجل علی دینه و اصلاحه ماله. و شخصیت یک انسان به این است که اموالشو اصلاح کنه، یعنی اگر سرمایه‌ای دارد، پولی دارد، از پولش میتواند استفاده کند، استفاده کنه، نگذره از بین برود. یک زمینی دارد، میتواند از این زمین استفاده کند، کشت و زرعی، نگذارد که همچنان بگذرد بدون سود، اصلاح کند اموالش رو. اگر در اموالش مال کسی هست بپردازد، رد کند. این نشانه شخصیته. سوم شاهد عرض ماست که مربوط به صحبتمونه. و قیامه بالحقوق، یک انسان با شخصیت انسانیست که به حقوق دیگران اهمیت بدهد، قائم باشد به حقوق دیگران. و قیامه بالحقوق یعنی دقیق دقیق حق دیگران را در نظر داشته باشه. حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسایه، همین حقوقی که اینجا حضرت مطرح کردن، حق کوچکتر، حق بزرگتر، حق استاد، حق شاگرد، حالا اینجا حق همسر. مرد نسبت به زوجش، همسرش، زن هم نسبت به زوج و همسرش، هر دو. حقوق هم در اسلام به طور معمول طرفینی است. اینجور نیست که بر فرزند حقی باشد نسبت به پدر، بر پدر حقی نباشه یا به عکس. انسان در ارتباط با یک کسی حقی داره که باید انجام بده، اما اون نه، هیچ حقی مربوط به اون نیست که انجام بدهد. معمولا اینجور نیست. تا اونجا که من در ذهنم هست همه حقوق طرفینی است، دو جانبه است، طرفینی است. حضرت فرمودن اما حق همسر تو، حق همسری که با ازدواج در ارتباط با او قرار گرفتی و نکاحی بینتون تحقق پیدا کرده و اما حق و رعیت که به ملک نکاح، کسی که به نسبتی تحت فرمان انسان قرار گرفته به وسیله مسئله ازدواج، که البته طرفین اینجوریان، درست است که از جهتی مرد حقوقی بیشتر و یا موقعیتی مهمتر تعبیر کنیم در تشکیل خانواده دارد، ولی بین مرد و زن مشخص است که حقوق طرفی نیست، هر دو نسبت به یک دیگر حقوق مهمی دارند که حالا در ضمن صحبتها انشاءالله کم به کم مشخص میشه. فرمودن که حق همسر تو این است که فان تعلم ان الله جعلها سکنا، حق همسرت این است، این خطاب به مرد هست که میشه حق زنش، حق زوجش، حق همسرش این است که چه بکند؟ حق همسرش این است که بداند که خداوند این همسر زمینه آرامش او قرار داده و وسیله استراحت او قرار داده و وسیله انس او قرار داده و وسیله حفظ او قرار داده. اینجا چند تا جمله بیان شده، سکنن و مستراحن و انسن و واقعیتن، اینها همش نزدیک به هم معنا میشه، یه تفاوتایی هم داره. انسان بداند که در این قرارداد ازدواج وقتی انجام میشود خداوند متعال آثاری گذاشته، وقتی ازدواج تحقق پیدا میکند به اذن پروردگار سکونتی این دو نسبت به یک دیگر، یعنی وسیله آرامش یک دیگر می شوند، مثل این که از یک اضطرابی محفوظ می ماند. اگر ذهنش مضطرب، افکارش مضطرب، حال خیر، این اضطراب کنار رفته و تبدیل می شه به آرامش و وسیله راحتی یک دیگر هم هستن، مشخصه. مرد در ارتباط زن، زن در ارتباط با مرد، به اضافه کارهای مربوط به یک دیگر که وسیله راحتیشون هست، اساساً یک حالت آرامش و راحتی در شؤون مختلف مربوط به جهات غریزی و غیر غریزی بیش میاد. و انس و حفاظت کننده، اینا همش مشخصه. حفاظت کننده هم اون وقت یکی از چیزهایی که بیشتر باید مورد توجه باشه و بعد روش کار کنه انسان، این است که این ازدواج وسیله حفظش بشود از بی‌عفتی ها. یعنی این خاصیت رو خدا میگذاره، این زمینه رو خداوند فراهم میکند، وقت یک مقدار هم بستگی دارد به این که خود انسان هم دیگه مواظب باشه. وقتی که میبیند نعمتی از نعمتهای الهی در اختیار او هست و این وسیله سکونتش هست، وسیله آرامشش هست، وسیله استراحتش هست، وسیله انسش هست، اینجور نباشه که باز همینطور بخواد این طرف اون طرف خدای نکرده به کارهای لاوبالیگری دست بزنند، به معصیتها که هیچ، به غیر معصیتهاش هم مواظب باشه، که حالا که خداوند متعال نعمت به او عنایت فرموده است قدر بداند و هرچه بیشتر خودش را حفظ کند از اون چه که مناسبش نیست. حالا اونی که حرام است که مناسب نیست هیچ وقت، اونی هم که حرام نباشه باز گاهی اینجوریست که دیگه مناسبش نیست. حالا که نعمتی رو خدا بهش مرحمت کرده، زمینه آرامش داره، زمینه سکونت داره و میتواند حفظ بشه از معصیت ها، این مراقب باشه که اینجور نباشه که به گونه هایی چیزی که مناسبش نیست در جریان باشه. و کذالک کل واحد منکما یجب ان یحمد الله علی صاحبه. مرد در ارتباط با این نعمتی که خدا بهش همسر عنایت کرده، زن در ارتباط با این نعمت که خدا بهش همسر عنایت کرده، یعنی مردش در ارتباط با این نعمت، هر دو شکر کنن. یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمت و یعلم ان ذلک نعمه من علیه. توجه داشته باشد به این نعمت بزرگ خداوند. و وجب ان یحسن صحبته. وقت چیکار کند؟ مرد یک، سعی کند که خوش رفتار باشه، خوب برخورد کنه با همسرش، که البته همسر همین تکلیف رو داره، حالا منتها فعلا داریم نسبت به مرد میگیم. پس یک این که رفتارش خوب باشه، بی‌انصافی نکنه، تندی نکنه، بی‌ادبی نکنه، مؤدب باش برخورد بکنه. اینجوری نباشه که حالا یه مقدار اشتباهی در کار انسان حرفای رکیک بزند. خیر. وجب ان یحسن صحبت نعمت الله و یکرمها، گرامی بدارد این نعمت پروردگار را، و یرفق بها، و سعی کند که با همسرش با رفق رفتار کند، با مدارا، خشونت نباشه. خیلی از گرفتاری ها هست که در اثر اینه که نسبت به یک دیگر همین رو رعایت نمی کنن مرد و زن. اون وقت این یک کم حرف تون میزنه، اون تون جواب میده، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، هیچی خیلی چیزا میشه، مایه گرفتاری ها میشه. بلکه سعی بر این باشد که به این صورت باشه که نیکو بدارد صحبتش را، گرامی بدارد و با رفق با او رفتار کنه. اینجا من یه حدیث برای دونرز کنم که فکر میکنم که یه وقتی میگفتم واقعیتم همینه. همه کتابهایی که دانشمندان مختلف در ارتباط با رفتار در زندگی نوشتن که مایه رستگاری و خوشنودی در زندگی باشد، همه رو جمع کنن، اگر از این حدیث و امثال این حدیث نگرفته باشن، به پای این حدیث که نمیرسد هیچ، خیلی مشخصه که این حدیث در یک وضعیت بالاتر متفوقه. با اون حدیث اینه: یحتاج المرء فی منزله و ایاله الى ثلاث خصال یتکلفها و الم یکن ذالک فی طبعه معاشرتون جلیله و سعتون به تقدیر و غیرتون فی تحسن. یحتاج المرء فی منزله و ایاله الى ثلاث خصال. یعنی انسان اگر بخواد زندگیش زندگی راحتی باشه، زندگی روبراهی باشه، با زن و بچهش سه تا صفت رو در نظر بگیره، رعایت کنه. یحتاج المرء فی منزله و ایاله الى ثلاث خصال، سه تا صفت. یتکلفها و الم یکن ذلک فی طبعه. این صفت ها رو اگر داره که خیلی خوب، بعضی صفات خوب را به طبیعت حال خودشون دارن. این خصلت ها رو دارم، زحمت نکشیده این چنین هست. اگر اینجوره که خیلی خوب، اگر نه سعی کنه که با زحمت هم که شده این سه تا صفت را برای خودش تهیه کنه، تحصیل کنه، رو به راه کنه. یحتاج المرء فی منزله و عیاله الى ثلاث خصال یتکلفها و ان لم یکن ذلک فی طبعه. یعنی اگر در طبیعتش هست که هست، اگر نه سعی کنه تحصیل کنه. چیه؟ یک، معاشرتون جمیله، یعنی سعی کنه با زن و بچهش به خوبی عمل کنه، به خوبی رفتار کنه. همین که گفتم که مصاحبتش خوب باشه، یعنی بی انصافی نکنه، بی ادبی نکنه، حرف تون نزنه، این مراقب باشه. و الا اینها کم به کم عقده میشه، بعد یک جا مایه نگرانی شدید میشه، بروز میکنه. نه چرا انسان با همسرش بد حرف بزنه؟ چرا با بچهش بد حرف بزنه؟ چرا با عزیزان خودش این تندی بیجا بکنه؟ یه وقت مواردی است که لازم است شدتی داشته باشه، اون موارد استثنایی جوی خودش محفوظه، ولی به طور معمول مراقب باشد که خیر رعایت ادب رو بکنه. و این طبع قضیه است، وقتی انسان رعایت ادب را بکند خود به خود طرف هم رعایت بکنه. خیلی توی تجربه ها مشخص شده، آدم با هم بچه خودش اگر چنانچه بچهش ببینه داره زور میگه یا حرف بیادبی که مناسب نبود پدر بگه، ولو پدره، فرزند تکلیفش اینه که پدر هر چندم تندی بکند مراعات کنه، رو باید مواظب باشه، نگوید چون پدر به نظر من ایشان بد کرد، ایشان بد حرف زد، به نتیجه منم بد برخورد کردم. خیر، فرزند تکلیفش اینه که ولو پدر کتکش داره میزنه، اون بگوید که اللهم اغفر له، خدا ببخشش، خدا ببخشش. اون بس آخریه. اما طبع قضیه اینه که وقتی که فرزند میبیند که پدر خوب برخورد میکنه، یه اشتباه کرده بچه، اما این با راحتی و خوبی بهش میگه، این وقتی که میبیند که این به خوبی برخورد میکنه، این خود به خود او هم به همین صورت تربیت میشه، اونم مراقب خواهد بود. اما اگر چنانچه نه، یک مورد، دو مورد، ولو گفتم که فرزند تکلیفش اینه که رعایت بکنه، اما وقتی تکرار بشه کم به کم اونو میچی رعایت نمیکنه، این اونم به حرفی به خودی میزنه، یه حرف نادرستی میزنه، پناه به خدا که چقدر به ضررش هم تموم بشه و به ضرر جمع تموم بشه. اینه که هر چه انسان مؤدب تر باشد، جز موارد استثنایی که اونجا هم ادب ایجاب میکنه، اون موارد استثنایی اونم ادبه چون استثناست، موردش همونه، خوبه که رعایت ادب بکنه. با دیگران هم همینطوره، اساسا رعایت ادب خیلی مهم است، ارزنده است. عرض شد موارد استثنایی دیگه اصلا جاش همینه. یه کسی سوال میکرد یا خداوند مثلا میفرماد که مثل بلعم با اور مثل سگ است، خدا رو بفرماد مثلش مثل سگ است، مثل هو که مثل کلب. من اینجور پاسخ پیش داده میشد که خب اینجا چون یه واقعیتی است جاش همینه، با توجه به شرایط و جریان ها و اون چی که بوده جاش همینه، اینجا این تعبیر کردن به مورد، این عین ادبه. به قول یه آقایی میگفت اگر بلبل رو بگید سوسک، این بیادبیه، اما اگر سوسک گفتید سوسک، این بیادبی نیست دیگه، سوسک سوسک. بلبل رو گفتید سوسک، اون شده بیادبی. سوسکی بگید بلبل، اینم بیادبیست، اما هر کدوم جای خودش باشه گیری نداره، اون استثناء همون جاییست که جای خودشه، اون گیری نداره. بقیهش انسان مراقب باشه، دقیق باشه. پس این یکی، معاشرتون جمیله. دو، وسعتون به تقدیر، تا توسعه بدهد انسان به اندازه. یعنی اگر یک نیازی در خانه هست، یه فرشی لازم دارن، ظرفی لازم دارن، اتاقی لازم هست و می شود که انجام بشود، ساخته بشود، در وسعت هست و می تواند که رعایت بکند و انجام بدهد، توسعه بدهد. اینجور نباشه سخت بگیره و به شدت برخورد بکند، توسعه بدهد ولی به اندازه. اینجور نباشه که هر چی دلشون بخواد نه، هر جور خواستن نه، بلکه مراقب باشد که توسعه به اندازه، چقدر جامعه توسعه به اندازه. سوم، و غیرتون فی تحسن، غیرت داشته باشد انسان برای حفظ عفت خانوادش، غیرت با برنامه. یعنی اینجور نباشه که تا یک چیزی به خیال خودش برخلاف عفت بود قال و قیل بکنه، اما خودش زمینه بی عفتی ها را خودش باز فراهم کنه. خیر، رعایت کند، با برنامه باشه تا حفظ بشه عفتشون. رعایت جهاتی که می شود زمینه عفت، هم یه تندیایی بکنه آدم، هم وسائلی که این وسائل بی عفتی رو درست بکنه اینا رو بیاره دخانه. خب این نتیجه عکسه. خدا رحمت کنه بعضیا، واقعا یادم آمد چقدر دقیق بودن تو کارشون. یادم میاد که یکی از رفقای اهل علم 12 سالی شاید بیشتر هست که فوت شدن، من تو این میدان شهدا برخورد کردم بهشون و اونجا و در همون حدود این گاریایی که داشتن میوه میفروختن، من دیدم که ایشان از یکی از اینا داره میوه میخره و رسیدم، خب آشنا بودیم، سلام علیک و احوالپرسی، و بعد دیدم حرفی دارد با این میوه فروش میزنه، میگفتم خب ادامه بدین حرفتونه. و ایشان بهش میگفتن که من از تو که دارم میوه میخرم، میوات از میوه این گاری بغل دستید بهتر نبود، ارزونترم نمیدادی، اما میدونی چرا آمدم از تو بخرم؟ نزدیکم هم هستی، تو رو انتخاب کردم. این پاکت هایی که میوه ها رو میریختن تو اون پاکت ها، اون وقت اینجوری بود، این پلاستیک های به این صورت نبود، پاکت های بود. گفتش به ایشان که این پاکت های تو معمولی بود، پاکت های این رفیقت که داره میپوشی عکس زنهای لخت پشت این پاکت ها بود. ولی ایمان خیلی وقت قبل این جریانش فوتش دابونزه ساله، عکس زنهای چنین و چنان بود و من تو رو انتخاب کردم که وقتی این میوه رو بردم خانه، بچه هم نگن که خب معلوم میشه بیهجابی و بدهجابی و این اوضاع اول چیز مهمی نیست، بابامونم پاکتی که آورده تو خانه این پاکت عکس زن لخ روشه دیگه، مهم نیست دیگه. یه همچه بد آموزی برای بچه هم به وجود نیاد، ذهنیت اینجور پیدا نکنن، این پاکت ساده باشه تا زمینه برای چنین ذهنیتی نباشه. خب اینو میگم دقیق مراقب، و همچنین و انسان مراقب باشه که اون چه موجب عفت هست تا میتواند حتی المقدور اینها را رعایت بکنه. پس اینجور شد، یحتاج المرء فی منزله و عیاله الی ثلاث خصال یتکلفها و الم یکن ذالک فی طبعه معاشره جمیله و سعتون به تقدیر و غیرتون فی تحسن. حالا این دو سه جمله آخر این جملات شریف هم توجه بفرمایید، یه مقدار از تذکرات مربوط به این بخش انشاءالله برای هفته دیگه. اون وقت حضرت در پایان این بخش دو تا مطلب مهم دیگر رو تذکر میدم که همین چون میخوام که زیاد هم صحبت نکرده باشیم کفایت میکنه. این مسئله بسیار مسئله مهمی است که انسان در ارتباط با زن و بچهش مراقبت های لازم رو داشته باشه. کانون خانواده اگر بر اساس و اصولی که در دینمون مطالب تذکر داده شده و هرچه هم بیشتر انسان توجه کند میبیند که معقولش همینه، بهترش همینه، وقت زمینه میشه از برای بسیاری از خوبی ها. وقت یه آرامش واقعی به وجود میاد، بعد زمینه این که انسان به فکرهای دیگه بیفته از نظر تکاملهای روحی معنوی، بعد اهل عبادت بشوند، بعد در مسیر تکاملهای معنوی در تلاش باشند و امثال ذالک، هرچه بهتر زمینه به وجود میاد و خوشا به حال اون خانواده‌ای که اینها هر دو مرد و زن توجه داشته باشند به این که هدف از زندگی این تجملات دنیوی نیست، هدف تأمین نیازمندی های ضروری است در وجود انسان که یک مرد به همسر و زوجه نیازمند است و یک زن به مرد و همسری نیازمند است. نیازمندی های طبیعی، نیازمندی های زندگی در اثر تشکیل زندگی به وجود بیاد، نیازمندی های ضروری انجام بشه و در فکر تکامل های معنوی باشن. یعنی پس از انجام نیازمندی های مختلف زندگی، اونچه که هدف خلقت است که توجه به خداست، رشد معنوی است، مسائل انسانی است، تکامل های معنوی است، اونها مطرح بشه. نماز هرچه بهتر، اخلاق هرچه خوبتر، صداقت هرچه بهتر، طهارت در زندگی هرچه زیادتر، و بالاخره هر دو متوجه باشن که باید حرکت کنند به سوی کمال. و این تشکیل زندگی نه برای اینه که تجملاتشون در زندگی بیشتر بشود، نه به خاطر این است که علاقه هاشون در ارتباط با جهات مادی تقویت پیدا کند، نه برای این است که در این عالم هرچه بیشتر حواسشون متوجه به همین زندگی باشد، بلکه متوجه باشند که تشکیل زندگی برای آن است که نیازمندی های ضروری، که من دیگه با این تعبیر عرض می کنم بیش از این زمینه صحبت در این مورد معمولا ندارم، برای این که نیازمندی های زندگی که انجام شد، اون وقت انسان بتواند بپرد در مسیر تکامل، حرکت کند. و این نیازمندی ها اگر انجام نشه، قید و بندیست، اسیرش میکنه، حرکتهای تکاملی رو مانع میشه. وقتی اینها به صورت صحیح و معقول و مشروع انجام گرفت، اون وقت از زمینه از برای این که در جنبه های معنوی لازم به سرعت حرکت بکند، حرکت خواهد کرد. خوشا به حال مرد و زنی که یه همچه دیدی در زندگی داشته باشن و به نتیجه زندگیشون، یعنی عامل تکامل، یعنی پیش میدن. نسبت به یک زن این تعبیر هست که این البته مناسبه که جلسه بعد گفته بشه، حالا پیش آمده عرض کنم که پیغمبر اکرم میفرمان این از کارکنان خداست. نشسته بودن پیش پیغمبر اکرم و به طبع حال معمولا این زمین های صحبت هم کمتر می شد، صحبتی شد، یه جوونی گفت من از خانوادم، از همسرم خیلی راضیم، این همسر من بعضش اینه. وقتی من وارد خانه می شم، این اگر کار مهم می دستش نباشه می گذاره زمین، میاد استقبال من، به دو سه قدم میاد جلو. و وقتی از خانه بیرون می روم، اگر کار مهمی دستش نباشه، کارشو می گذاره باز پشت سر من یکی دو قدم راه میره، احترام میذاره. و وقتی وارد خانه میشوم، اگر گرفته حال باشم، ناراحت باشم، به من میگوید چی شده که ناراحتی؟ اگر ناراحتی برای اینکه پول کم درگیر را بده، ضرر مالی دیدی، خیلی حیف است که یک مرد به خاطر این کارو پول کم ترگیرش آمده ناراحت باشه، حیفه. مسئله نیست. و اگر چنانچه خیر به خاطر این است که خلاف کردی، گناه کردی، معصیت کردی تو کسب کارت و ناراحتی، یه دروغ گفتی، قش داری، ربا گرفتار شدی، خدا بیشتر ناراحتت کنه تا تصمیم بگیری دیگه از این کارا نکنی. و بعد هم به من میگوید که برای ما درخواستم اینه که نانی که میآوری سعی کن که حلال باشه، که اگر چنانچه از مسیر حرام بیاوری مشکل میشه، سعی کن حلال باشه ولو نان خشک. اما اگر غیر حلال باشه، هر چی باشه، میترسم که من و بچه هایم از حرام استفاده کنیم، لذت یاد پروردگار و مناجات از ما گرفته بشه. حضرت فرمودن هاذی من عمال الله، این از کارکنه خداست که برای خدا داره مشتری درست میکنه. هاذی من عمال، وقت مرد زن هر دو اگه بفهمن حالیشون بشه که این زندگی تموم بشه. اینجا اینجور نیستش که دلبندی که پیدا بکنه این براش خاصیتی بده، این دلبستگی هم با یک روز تموم میشه، با دو روز تموم میشه، منتقل بشوند به این که هدف زندگی چیست. اون وقت است که هر چه برشون بگذرد هی تکامل است و تکامل و تکامل. جانمون به قربان معصومین علیه السلام که گفتارشون، رفتارشون، همه شعونشون دست بوده که معلومه. و مهمترین زندگی آموزنده دارای همه خصوصیات لازم و درس‌های مهم برای همگان، زندگی امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه علیها السلام. این هدف چون برای هر دو بزرگوار که معلوم بگیم این هدف معلوم بوده، حرفای سستی است. معلم این هدف ها بودن، اون وقت چجور همه کمک هم بودن، کمک هم. در عبادت کمک هم بودن، در سخاوت کمک هم بودن، در مصائب کمک هم بودن، در همه گرفتاری ها کمک هم بودن به خاطر خدا و در راه خدا. زادیه خیلی دلخراش بود از دست دادن چنین عزیزی برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، که یه وقت ببینن که این چنین شخصیتی که تشکیل چنین خانواده‌ای در ارتباط با او در سنین جوانی، اون وقت با اون همه مصائب، اون ابتلاعات، از این عالم به عالم بعد، و ببینن که کنار قبر حضرت زهرا علیها السلام نشستند و دارن خاک قبر رو ترتیب. خیلی مشکل بود، خیلی مشکل. بی جهت نیستش که شعری که منصوب به حضرت هست خیلی دلخراشه. نفسی علی زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفرات. خیلی دلخراشه این جملات، خیلی دلخراشه که حضرت می‌فرمودن که گریه من برای اینه که نکنه عمرم بعد از تو فاطمه هم طولانی بشه، طولانی بشه. نفسی علی زفرات محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفرات. لا خیر بعدک فی الحیات، و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. ای کاش جان من با نالای من بیرون میامد. نفسی علی زفراتها محبوستون، خودشون خودشون تسلیت دادن. انا لله و انا الیه راجعون. جملاتی از آقا نقل شده کنار قبر بی بی، اما حزنی فسر من دیگه، غم من همیشه گیشون، اندوه من دائمی شون. ایوای السلام علیک یا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، السريعة اللاق بيك. قل يا رسول الله انس في يدك صبري ورق عنها تجلدي. یا رسول الله دیگه صبر علی کم شد. قل یا رسول الله زفی دیگه صبری. ایوه یا لکه عرض ادب میکنید این جمله را عرض کنم، اون وقت یه مقدار از مصائب را آقا برای پیغمبر اکرم گفتن به این صورت: و ستنبه کبنتو که به تظاهر امتی که علا حزما، فا اهو السال و استخبر علا. یا رسول الله دخترتون به شما خبر خواهد داد، سوال کنید از فاطمه علیه السلام. ای بمیرم وای آی، سوال کنید خبر خواهد داد چجور پشت به پشت هم دادن دشمنان به تظاهر امتک. تظاهر بوش به بوش دم دادن است. دیگه اگر اوقات مصیبت نمی بود مناسب نمی دونستم این جمله بعدیشو تصریح کنم، معنا کنم: به تظاهر امتی که علا حزم. حزم می دونید یعنی چی؟ لا اله الا الله. من تعبیر دیگه که حالا بتونم براتون مطلب و گفته باشم ندارم الا این تعبیر: یا رسول الله امت پشت به پشت دادن برای این گله کنم دخترتون را، تظاهر امت که علا عزم. مظلوم زهرا
شما در